آزادی میشنوید. با عرض سلام، سید سمیع عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم از حمله امروز صبح بر میدان هوایی کابل، صحبت با خبرنگار ما در منطقه و همچنان صحبت با تحلیلگران و مقامات دولتی. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از لیزا حیدری.
یک گروه از مخالفان ماسلح صبح امروز میدان هوایی بین المللی کابل را هدف حمله قرار دادند. ستادهای انتخاباتی دو کاندید ریاست جمهوری افغانستان گفتند که در ملاقات امروز اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله روی تعیین رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات بحث می کنند. و رئیس جمهور امریکا باراک اوباما می گوید در مذاکرات با ایران در مورد برنامه های اتمی آن فاصله زیادی وجود دارد. یک گروه از مخالفین ماسلح صبح امروز میدان هوایی بین المللی کابل را هدف حمله قرار دادند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان به رادیو آزادی گفت در این حمله 3 مهاجم کشته شدند، اما یک یا دو تن دیگر آنان تا هنوز نیز در برابر نیروهای امنیتی افغان مقاومت می کنند. آقای صدیقی افزود ساختمانی که در آن افراد ماسلح جاگزین شدند تحت محاصره نیروهای افغان قرار گرفته و تلاش ها برای از بین بردن حمله کننده های دیگر جریان دارد.
همین لحظه نیروهای پلیس و نیروهای امنیتی در ساحه کاملا موجود دارند. تروریستایی که تعدادش هنوز هم دقیق معلوم نیست، 4 یا 3 یا 4 نفر توسط نیروهای پلیس در محاصره بسیار شدید قرار دارند. نیروهای امنیتی کدام تلفات ندارند.
شاهدان عینی گفتند از بخش نظامی میدان هوایی بین المللی کابل دود بالا می شود و ممکن این رویداد خسارات در قبال داشته باشد. مخالفین مصالح دولت حوالی ساعت 4 صبح امروز داخل یک ساختمان نیمه کاره در شمال میدان هوایی بین المللی کابل شدند و از آنجا حملاتشان را با استفاده از سلاح سبک و سنگین بر بخش نظامی میدان هوایی کابل آغاز کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ماسلح مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و ادعا می کند که در این حمله تلفات و خسارات زیادی را به نیروهای امنیتی افغان و میدان هوایی بین المللی کابل وارد کردند. در درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان ماسلح شب گذشته در ولایت کنر 2 کودک کشته و 7 تن دیگر زخم برداشتند. جنرال عبدالحبیب سیدخیل قماندان امنی ولایت کنر امروز بر رادیو آزاده گفت حین درگیری یک راکت از سوی طالبان ماسلح بر ولسوالی چپدره این ولایت پرتاب و به یک منزل مسکونی اصابت کرده است. آقای سیدخیل افزود که قربانیان این درگیری همه اعضای یک خانواده اند. به گفته او در این درگیری به نیروهای افغان تلفات وارد نشده است. طالبان مسلح تا حال در این مورد چیزی نگفتند. ستادهای انتخاباتی دو کاندید ریاست جمهوری افغانستان گفتند که در ملاقات امروز اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله روی تعیین رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات بحث و گفتگو می شود. آنها گفتند که در کنار مسائل تفتیش آرا و ایجاد حکومت و وحدت ملی، موضوع تعیین رئیس دارالانشای کمیسیون انتخابات افغانستان نیز مطرح است. فیض الله زکی در مورد نام شخصی که در این مقام تعیین خواهد شد گفت
فهرستی از نام ها بر سر میز هر دو نامزد هست. من میخوام که پیشداوری بکنم به هر نامی که هر دو نامزد مثلاً به توافق برسند مورد قبول ستادهای هر دو ستاد خواهد بود.
این بار دوم است که کاندیدان انتخاباتی ریاست جمهوری افغانستان با هم ملاقات می کنند. و اکادمی هوایی ملکی هند پرسنل شرکت هوایی ملکی را در افغانستان آموزش می دهد. این اکادمی هند همراه با حکومت افغانستان و دفتر پروژه های خدماتی سازمان ملل متحد در آموزش پرسنل هوایی ملکی افغانستان سهم می گیرد. مقامات دفتر پروژه های خدماتی سازمان ملل متحد و حکومت افغانستان با آلوکسینا رئیس اکادمی هوایی ملکی هند روی جزئیات آموزش پرسنل هوایی ملکی در افغانستان ملاقات کرده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور امریکا باراک اوباما میگوید در مذاکرات با ایران در مورد برنامه‌های اتمی آن فاصله زیادی وجود دارد و در این راستا به کار زیاد نیاز است. رئیس جمهور اوباما که در واشنگتن صحبت میکرد گفت
So over the next few days, we'll continue consulting with Congress.
در ظرف چند روز دیگر ما مشورهای خود را با کنگرس ادامه می دهیم و تیم‌های ما مذاکرات خود را با ایران و شرکای دیگر ادامه خواهد داد. برای رسیدن به یک موافقت با ایران 20 ماه جولای ضرب الاجل تعیین شده است. رئیس جمهور اوباما گفت ایران تعهدات خود را در 6 ماه گذشته به جا آورده، یک پیشرفت واضح در ساحات مختلف حاصل شده است و یک راه با اعتبار در پیش است. بر اساس موافقتی که در ماه نوامبر ایجاد شد، ایران باید فعالیت‌های اتمی خود را محدود می‌ساخت و در برابر آن کشورهای غربی تحریم‌ها را علیه این کشور کاهش می‌دادند. شماری از اعضای کنگرس امریکا ایران را متهم می‌سازد که یک عامل بزرگ برای بی‌ثباتی شرق میانه می‌باشد. این نمایندگان دیروز در جلسه استماعی کمیته روابط خارجی کنگرس امریکا صحبت می‌کردند. جلسه‌ای که نقش ایران را در بی‌ثباتی منطقه مورد ارزیابی قرار داد. اد رویس رئیس روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا از حزب جمهوری‌خواه ایران را متهم نمود که گروه حماس فلسطین را مسلح و تجهیز می‌کند. در این حال ایلویت انگل یک عضو ارشد این کمیته از حزب دموکرات همچنان علیه نفوذ منطقوی ایران هشدار داد. اسرائیل میگوید یک آتش‌بس 5 ساعته بشری را در غزه رعایت می‌کند. این آتش‌بس کوتاه‌مدت بعد از 9 روز عملیات دو طرف بین اسرائیل و شورشیان فلسطینی گروه حماس که در آن 200 فلسطینی و یک اسرائیلی کشته شدند اعلان شده است. اردوی اسرائیل در یک اعلامیه گفته است که این آتش‌بس از ساعت 10 صبح 7 جولای تا ساعت 3 بعد از ظهر به وقت محلی جاری خواهد بود. حماس در یک اعلامیه گفته است که با این آتش‌بس موافق است. این آتش‌بس با تقاضای سازمان ملل متحد ایجاد شده است تا مردم غزه بتوانند برای خود مواد خوراکی ذخیره کنند. قبل از این دیروز مقامات فلسطین گفتند که در یک حمله اسرائیل 4 طفل فلسطینی در یک ساحل در نزدیکی غزه کشته شدند. در واشنگتن رئیس جمهور آمریکا اوباما گفت که آمریکا از تمام امکانات دیپلماتیک استفاده خواهد کرد تا یک آتش‌بس را تأمین کرده و این بحران را خاتمه بدهد. و در خبر اخیر میشنوید که ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا تعذیرات قابل ملاحظه را روی مسئله اوکراین و روسیه وضع کرده است. واشنگتن برای اولین بار است که سکتورهای نظامی، بانکی و انرژی روسیه را مستقیما مورد هدف قرار می‌دهد. وزارت خزانه آمریکا اعلان کرد که این مؤسسات و نهادهای شامل روس نفت، شرکت دولتی نفت، بانک دولتی و بانک گازپروم بخش مالی شرکت گازپروم می باشند و بر 5 تبع دیگر روسیه نیز تحریم وضع شده است. همزمان با این رهبران اتحادیه اروپا همچنان به وضع تعذیرات علیه مسکو روی بحران اوکراین موافقه کردند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:08 صبح است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. میدان هوایی کابل صبح امروز توسط مخالفین مسلح مورد حمله قرار گرفت. گزارش از محل حادثه و همچنان صحبت با مقامات دولتی. دو کاندید ریاست جمهوری افغانستان امروز بار دیگر ملاقات میکنند. صحبت با خبرنگاران رادیو آزادی در ولایات، مرور بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی و در نیمه دوم ساعت برنامه حقوق جهانی به نشر می‌رسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، امروز صبح بر میدان هوایی کابل حمله صورت گرفته و بعضی از کسانی که حمله کردند هنوز هم مقاومت نشان میدند و تعداد آنها از پا درآورده شده است، البته به گفته مقامات پلیس. در خط تلفن از کابل جمشید حبیب زاده را داریم با جزئیات بیشتر. جمشید، موضوع از چه قرار است و تا حال چه مسائل نو به وقوع پیوسته؟
بله سلام با شما و تمام شنوندگان رادیو آزادی. تازه ترین تحول در حمله گروهی طالبان مسلح از یک ساختمان نیمه کاره بر میدان هوایی بین المللی کابلی است که این حمله دقایق پیش پایان یافت. بر اساس تصمیم مقامات مسئول تمامی پروازها به مقصد کابل به میدان هوایی هرات، قندهار و مزار شریف هدایت شده. جنرال محمد ایوب سالنگی، معین ارشد امنیتی وزارت داخله افغانستان، دقایق قبل در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این رویداد تلفات به افراد ملکی و نیروهای افغان وارد نشده. او همچنان گفت که تا تمامی 4 تن از حمله کنندگان از سوی نیروهای افغان کشته شدند. حرفای خود آقای سالنگی را می‌شنویم.
نیروهای امنیتی و مردم ملکی ما تلفات نداریم. 2000 راکت همراه مقادیر چند فیر مهماتش، 1 میل پیکا، 2 میل کلاشینکوف از دشمن به دست آمد. فقط یک عملیات ناموفق داشتند.
مسئولیت این رویداد طالبا بر عهده گرفته و گفتند که اهداف را در میدان هوایی کابل آماج قرار دادند، اما نیروهای افغان ادعای طالبا را رد کرده و تاکید دارند که هیچ گونه خساره جدی به تاسیسات و طیارهای موجود در میدان هوایی کابل وارد نشده. قبلا هم میدان هوایی بین المللی کابل هدف اصابت راکت‌های پراگنده قرار گرفته است. این حمله اولی ساعت 4:30 دقیقه صبح امروز آغاز شد و پس از 5 ساعت مقاومت با نیروهای افغان پایان یافت. بله،
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی جمشید حبیبزاده بود که از کابل درباره حمله امروزه بر میدان هوایی کابل توضیحات میداد و قرار معلومات تازه ای حمله به پایان رسیده. در برنامه های بعدی باز هم در این مورد توضیحات خواهیم داشت.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می سازند.
ستادهای انتخاباتی دو کاندید ریاست جمهوری افغانستان می گویند اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله امروز بار دیگر ملاقات می کنند. فیض الله زکی و فاضل سنچارکی به رادیو آزادی گفتند که هر دو کاندید روی تفتیش آرا، ایجاد حکومت وحدت ملی و تعیین رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بحث و گفتگو می کنند. اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله بار اول روز سه شنبه در منزل اشرف غنی با هم دیگر دیدار داشتند. تفصیل بیشتر از مقیم نائب.
کاندیدهای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امروز بار دیگر با هم ملاقات میکنند. ستادهای انتخاباتی هر دو کاندید در صحبت با رادیو آزادی گفتند که گفتگوها بین کاندیدان فضای تفاهم و دیدگاه هر دو نامزد انتخاباتی را با هم بیشتر نزدیک ساخته و در مورد این مذاکرات هیچ جای برای بدبینی وجود ندارد. فاضل سنگچارکی از تیم عبدالله عبدالله به رادیو آزادی گفت این دید و بازدیدها بیشتر در محور توافقات انجام شده بین دو کاندید صورت میگیرد. او گفت
عمده ترین بحث پیرامون مسائل تکنیکی، آغاز پروسه تفتیش آرا، مکانیزم بررسی و آرا و همچنین نظارت و چگونگی اعلان نتایج آرا، بیشتر این مسائل مورد بحث قرار خواهد گرفت.
فاضل سنگچارکی همچنان گفت در گفتگوهای امروز موضوع تعیین رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات نیز مطرح است که این موضوع از سوی فیض الله زکی از تیم اشرف غنی احمدزی کاندید دیگر انتخاب با افغانستان مورد تایید قرار گرفت. فیض الله زکی همچنان گفت که 9 موضوع وجود دارند که هر دو کاندید برای مشوره روی آنها بحث و گفتگو کنند. و افزود
در قدم اول تشریک مساعی برای برگزاری موفقانه پروسه تفتیش آراست و اصلی دوم هم که ناشی از تعهد هر دو کاندید میشه به ایجاد حکومت وحدت ملی که پس از اعلام نتایج و قبولی نتایج تمام همه طرف ها هر دو طرف متعهد هستند که حکومت وحدت ملی بسازند.
فیض الله زکی گفت این نشست ها که در آن هر دو کاندید اراده سیاسی را پیدا می کنند تا بدون قید و شرط با یک دیگر ببینند، نشان دهنده یک حرکت نو می باشد. و اضافه کرد که هر دو کاندید در برابر مردم افغانستان تعهدات را دارند و برای تحقق آن باید با هم مشوره کنند. قبل از این عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی روز سه شنبه با هم ملاقات کردند. بر اساس گزارش ها این دو کاندید در منزل اشرف غنی احمدزی یک دیگر خود را در آغوش گرفتند. عبدالله عبدالله در مورد اولین ملاقاتش با اشرف غنی احمدزی پس از اعلان توافق سیاسی گفت هر دو برای نخستین بار پس از یک مدت طولانی با هم یک به یک ملاقات نمودیم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا احمد جعفر احمدی مرور دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی.
حمله مرگبار در ولایت پکتیکا و کشته شدن ده‌ها غیر نظامی در صفحات شماری از روزنامه‌های غربی بازتاب گسترده یافته است. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از شرف‌الدین شاهد عینی این رویداد نوشته است، همه جا خون بود و صدها نفر به شمول زنان و کودکان می‌گریستند. به نوشته روزنامه شرف‌الدین شاهد گریستن دو فرزند یک زن بالای جسد مادرشان بوده است. شرف‌الدین در صحبت تلفنی با نیویورک تایمز گفته است تمام این محل خون آلود مانند قبرستان به نظر می رسد. روزنامه می نویسد حدود 90 تن در ارگون ولسوالی کوهستانی و نزدیک به سرحد پاکستان کشته شدند. این افراد پس از آن جان دادند که بروز سه‌شنبه یک موتر پر از مواد انفجاری در یک مارکت مزدحم منفجر شد. روزنامه به نقل از باشنده های محل نوشته است در این مارکت نه دفاتر حکومتی وجود دارند و نه هم پایگاه های پلیس و اردو. نیویورک تایمز در ادامه می نویسد نیروهای به رهبری امریکا نیز در پکتیکا کمتر حضور دارند. روزنامه تایمز چاپ بریتانیا در بخش از یک مطلب در مورد قتل غیر نظامیان در پکتیکا به نقل از احمد شاه مأمور یک تانک تیل در محل می نویسد ده ها نفر را که در این رویداد کشته و زخمی شدند با دست خود انتقال داده است. به گفته احمد شاه اجساد هر طرف افتاده بودند. به نوشته روزنامه دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است گزارش های ابتدایی می رسانند که مهاجم پس از شناسایی موترش توسط پلیس مواد انفجاری را به طور نابهنگام منفجر ساخته است. تایمز به نقل از عبدالله عبدالله یکی از دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری نوشته است که تکان خوردند و این واقعیت تلخ افغانستان است. روزنامه وال استریت ژورنال نیز به همین موضوع پرداخته است. به نوشته روزنامه هنوز آمار دقیق تلفات حادثه مرگبار در پکتیکا روشن نیست. روزنامه می نویسد مقامهای پکتیکا می گویند 43 تن کشته شدند. اما به نوشته روزنامه وزارت دفاع افغانستان شمار تلفات را 89 نفر اعلام کرده است. وال استریت ژورنال می نویسد در حالی که ارگون نسبتاً مسئول تلقی می شود از دیر زمان به این سو مناطق اطراف این ولسوالی شاهد فعالیت های شورشیان بودند. به نوشته روزنامه شبکه حقانی مستقر در مناطق قبایلی پاکستان در این منطقه فعال است. روزنامه به عملیات ماه گذشته اردوی پاکستان جهت پاکسازی وزیرستان شمالی از حضور اعضای شبکه حقانی اشاره کرده است. به نوشته روزنامه شماری از تحلیلگران به این باورند که احتمال می رود در نتیجه این عملیات شورشیان داخل خاک افغانستان شده باشند. خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می سازند.
شنوندگان گرامی، در خط تلفن خبرنگار رادیو آزادی در ولایت غور عبدالقدیر غفوری داریم و در این ولایت قرار معلوم در چند وقت اخیر باید یک بند برق آباد می شد و در باره امضای قرارداد والی غور هم صحبت کرده، اما نظر به یک مردم شکایت دارند که این قرارداد هیچ عملی نشده و هیچ اقدامی برای عملی کردن از این قرارداد صورت نگرفته است. ببینیم که عبدالقدیر غفوری چی معلومات تازه در باره شکایت های مردم و اعمار از این بند برق داره. غفوری صاحب
بله، سلام علیکم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز. طوری که شما هم یادآور شدین، بند گرماوک غور یکی از آرزوهای مردم در طول سالهای حکومت فعلی بود که همیشه در سطح پیشنهادات اینا در حکومت مرکزی بود. بنابراین رئیس جمهور کرده هم در سفر خود در سال 82 در غور وعده سپرد و همچنین هر کسی که از مقامات اول درجه حکومت دولت سفر کرد و عدد سپرد که بند سپرد به مردم غور اعمار کنند. سال قبل این بند یک خوشخبری آورد والی غور که این بند منظور شده و بودجه از طرف مجلس نمایندگان هم پاس میشه، ولی این حرفا به گونه شعارانه باقی ماند و این سال در اوایل سال والی غور در یک کنفرانس مطبوعاتی به مردم غور مژده داد که بند برق ولایت غور قرارداد با همراه یک شرکت روسی سپرده شده و امضا شده که کار ساخت ازی آغاز میشه، ولی تا هنوز هیچ کاری که عملا آغاز نشده دی ولایت دنان شهروندان غور هم اظهار نگرانی کردند و ما هم تلاش کردیم تا نظرات بگیم ولی غور سریحاً به خبرنگارا جواب داد که ما چیزی گفتنی نداریم دیگه به مردم غور. ما رفتیم این بند امرای ما قرارداد صورت گرفته، ولی حالی که تماس میگیریم زمانی که میگیم چرا کاری ازی ساخته نشده و آغاز نشده عملا به ما پاسخ نمیده حکومت مرکزی از بخش آبیاری یا ریاست دریای و ریرود ولایت غور هم جویا شدیم، اینا هم پاسخ دادن که اصلا ما به جریان نیستیم، در زمانی که قرارداد عقد شد ما بودیم ولی فعلا ما هیچ چیزی رو نمیتونیم و آگاهی نداریم که مردم هم واقعا بسیار نگران هستن و از دولت و از اداره محلی میخوان تا این کار بندی برق عملا آغاز کنه تا مردم از مشکلات بی‌برقی نجات پیدا کنند، طوری که شما جریان هستیم در غور هیچ بندی برق وجود نداره و فعلا هر خانواده فامیل در کیلووات 60 افغانی اینا قیمت برق میپردازن.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی عبدالقدیر غفوری بود که از ولایت غور درباره مشکلات برق و وعده های اعمال یک بند برق و عدم اجرای این وعده ها توضیحات میداد. و حالا هم در خط تلفن از ولایات بگویم خبرنگار رادیو آزادی را داریم از ولایت شمال کابل، پروان، کاپیسا و پنشیر، و قرار معلوم در اینجا مردم درباره صحبت ها در مورد تشکیل حکومت وحدت ملی نگرانی دارن و میخواین بدانن که هدف از تشکیل یا بگویم ترکیب حکومت چه قسم خواهد بود. بیاین که اول از احمد هنایش بشنویم که خواسته مردم در اینجا چی هست و چرا شکایت دارن. احمد.
بله، سلام عرض میکنم همکار عزیز. بله، همونطوری که شما تبصره داشتین اشاره کردین، در ساحه شمال کابل در ولایات پروان، کاپیسا و پنشیر اکثریت مردم به خاطر انتخابات که بعدن مسئله حکومت وحدت ملی مطرح شده میخواین و در صحبتهایشان با رادیو آزادی میخواین جزئیات و معلومات دقیق از این طرح حکومتی که به نام وحدت ملی گفته شده باید برایشان روشن باشه و بدانن که به چی مفهوم است و چی گونه ساختار حکومت و چارچوبش مکمل چی گونه است. زیاد در صحبت با رادیو آزادی خواهان ازی هستن که بدانن معلومات تکمیل در مورد حکومت وحدت ملی با چی مفهوم.
دلیل چی است؟ اینا به چی دلیل میخواین که توضیحات بخواین در این باره؟ چی سبب شده که اینا اینقدر مشوش باشن؟
به دلیل از اینکه بسیار زیاد در ساحه شمال کابل مانند سایر ولایات افغانستان مردم زیاد رنج احساس ازیره میکنه که رنج میکشن از بی‌ثباتی اوضاع و در یه آخر شما در جریان بودیم که همیشه هر یکل یک روز بعد ما یک گزارش میداشته باشیم از مشکلات امنیتی ناشی از تهدیدات امنیتی به وسیله گروه های مسلح غیر مسئول، ضعف حاکمیت قانون و مشکلات بی‌ثباتی در مجموع عواملی است که دست به هم میده و مردم به نگرانی واداشته که اینا میخواهند بفهمن از این دلیل که چی وقت یک حکومت دارای ثبات به وجود میاید که تشنجای انتخاباتی سبب شده مردم پریشان و نگران ساخته. میخواهند بدانن معلومات حاصل کنن که چه وقت مردم در ساحهشان ثبات میبینن، امنیت میبینن، رفاه میبینن که او از طریق یک حکومت دقیق و حاکمیت قانون در صدر کارش باشه. انتظار داره مردم تا آرامش ثبات و صلح در کشور تامین شود، به او خاطر بیشتر کوشش میکنن از طریق رسانه ها و بخصوص از طریق رادیو آزادی معلومات حاصل کنن که حکومت چه وقت به درستی مطابق خواست مردم ساخته میشه.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش بود که درباره نگرانی های مردم در رابطه با تشکیل حکومت وحدت ملی شکایت های مردم ابراز میکرد در سه ولایت شمالی کابل، ولایت پروان، کاپیسا و پنشیر.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، مسئولان یا بگویم مقامات معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخلی افغانستان برخی ولایات و قماندانی های امنیه را به دست داشتن در رهایی قاچاقبران مواد مخدر از محابس متهم می‌سازد. در این باره در برنامه های بعدی گزارش خواهد داشتیم. اما حالا صحبت داریم با یکی از ستادهای حقوق بشر افغانستان و همچنان دیدبان انتخابات افغانستان که خواهان ایجاد سهولت‌های لازم برای ناظرین بین‌المللی از سوی کمیسیون انتخابات شدند. ویدا برکی خبرنگار رادیو آزادی با جانداد اسپینغر رئیس این نهاد صحبت انجام داده و از وی در مورد پیشنهادات عمده این نهاد جهت تأمین شفافیت بیشتر این پروسه پرسیده است.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که روند تفتیش و بررسی مجدد تمام آرای انتخابات دوره دوم ریاست جمهوری از سوی 100 تیم کاری از فردا آغاز و حدود 3 هفته را در بر خواهد گرفت. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت که همزمان با آغاز پروسه تفتیش آرای انتخابات در ابتدا 500 صندوق رای هر روز تفتیش خواهد شد و با افزایش ظرفیت تیم‌های کاری این رقم افزایش خواهد یافت.
در رابطه با این موضوع و مصاحبه با جانداد اسپینغر در برنامه بعدی صحبت مفصل خواهیم داشت. اما حالا صحبت دیگری داریم. اتاق تجارت صنایع افغانستان از تجار و سرمایه گذاران کشور خواست تا در بخش صحت و معارف سرمایه گذاری بیشتر کنند. معاون اتاق تجارت و صنایع این خواست را روز چهارشنبه در محفل افتتاحی بخش عاجل شفاخانه وزیر محمد اکبر خان در کابل مطرح کرد. فریبا واحدی گزارش می‌دهد.
مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند تا هنگامی که تاجران در بخش صحت و تعلیم نقش سازنده را ایفا نکرده و سرمایه‌گذاری ننمایند، خدمات صحی در کشور به شکل لازم آن انکشاف نخواهد کرد. خانجان الکوزی معاون این اتاق روز چهارشنبه این مسئله را در محفل افتتاح بخش عاجل شفاخانه وزیر محمد اکبر خان در کابل ابراز کرد. آقای الکوزی از تاجران خواست با عملی ساختن برخی پروژه‌ها در بخش صحت عامه و معرف با این نهادها همکاری کند.
من از تمام بخش سکتور خصوصی می خواهم که در همکاری هایشان دو اولویت را باید مد نظر داشته باشند که صحت و مکتب است. ما باید زیاد کوشش کنیم، چرا همکاری به مکتب و شفاخانه هم عبادت و هم کمک است. به این خاطر از تمام سکتور خصوصی خواهش من این است که با این دو وزارت روابط بسیار نزدیک داشته باشند.
ساختمان بخش خدمات عاجل شفاخانه وزیر محمد اکبر خان با هزینه 28 میلیون دلار از سوی یک شرکت خصوصی ساختمانی به نام شاداب ظفر اعمار شده است. این بخش دارای 10 اتاق خدمات عاجل مجهز با وسایل طبی عصری می باشد. در این میان وزارت صحت عامه افغانستان این اقدام سکتور خصوصی را در عرصه بهبود خدمات صحی مؤثر و لازمی می خواند. سریا دلیل وزیر صحت عامه نقش سکتور خصوصی را در رشد خدمات صحی در کشور با اهمیت عنوان کرد.
ما از آدرس وزارت صحت عامه افغانستان و از آدرس حکومت جمهوری اسلامی افغانستان از معاونت شما، از اراده نیک شما و از سهم که در این راستا گرفتیم ابراز قدردانی میکنیم.
با آنکه در چند سال گذشته در بخش خدمات صحی در افغانستان پیشرفت‌های صورت گرفته و مراکز صحی در این کشور بیشتر شده، اما با این همه هنوز هم باشندگان شمار مناطق ناامن کشور از خدمات صحی محرومند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که قبلا وعده کردیم که مصاحبه جانداد اسپینغر را از نهاد دیدبان انتخابات افغانستان داریم، مصاحبه آماده است و این مصاحبه را ویدا برکی انجام داده که با هم میشنویم.
بسیار ضرور است که کمیسیون اول سهولت‌های لازم برای حضور ناظرین ملی، بین المللی، مطبوعات که از این پروسه به طور منظم و درستش نظارت کنه، این سهولت‌ها را باید فراهم کنه. معلوماتی که در جریان از این پروسه لازم است با مردم شریک شه و از انکشافاتی که در این پروسه است باید به وقت معینش وقتاً فوقتاً به طور منظم از طریق مطبوعات نشر شود تا هم مردم و هم کاندیدا مطمئن شوند از چه تعداد محلات شمارش میشن، چه تعداد مشکل دیده شده. در این حال شفت دوم که در طرفش یک شفت روزانه کار میکنه، شفت دوم شبانه، شفت شبانه بسیار ضرور است که کمیسیون سهولت ها را طور فراهم بکنه تا همه مطمئن شوند ناظرین در شب هم بتانند حضور پیدا بکنه و مواد اساس مخصوصا اگر نگهداری میشه در انگرها و ذخیرگاه از او باید اطمینان بتن و کمیسیون حسابده باشه.
آقای اسپینگر، پنج معیار که از سوی سازمان ملل متحد برای تفتیش آرا پیشنهاد شده، آیا شما مطالعه کردین؟ از نظر شما تطبیق این معیارها این بار آیا خواهد توانست در شفافیت پروسه کمک کند؟
معیارها معیارهای جهانی است. معمولا چند معیار بسیار مهم است که در این معیارها وجود داره. مثلا در تفتیش اینا صندوقهای مشکوکی را که شناسایی میکنن، یک معیاری است که اگر از 593 آرا بیشتر و یا در حدود به نفع یک کاندید ریخته شده باشه و تنها به نفع یک کاندید باشه، طبعا این ای صندوق ضرور است که تفتیش شود. این تفتیش محل مردانه و زنانه می باشه. اگر در مقایسه با محل مردانه آرای محل زنانه زیاد می باشه، این خودش علامه مشکوک است و یک معیار است که باید در تفتیش قرار بگیره. و وقتی که پیدا میشه که تک مارکا مشابه است یا علائم ظاهری وجود داره که نشان میده تقلب است، باید بی اعتبار شود.
صحبتی بود با جانداد اسپینغر، رئیس دیدبان انتخابات افغانستان، که درباره ضرورت ایجاد سهولت برای ناظرین بین المللی از سوی کمیسیون انتخابات افغانستان توضیحات میداد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه صبح هست. لیزا حیدری در استودیو با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
حمله گروه مخالفان مثلث صبح امروز بر میدان هوایی بین المللی کابل پایان یافت. جنرال محمد ایوب سالنگی، معاون ارشد امنیتی وزارت داخل افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت در این رویداد تلفات به نیروهای امنیتی افغان و افراد ملکی وارد نشده و تمامی 4 حمله کننده کشته شدند. در درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مثلث شب گذشته در ولایت کنر 2 کودک کشته و 7 تن دیگر زخم برداشتند. قرار است امروز 2 نامزد ریاست جمهوری افغانستان روی تعیین رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات بحث کنند. تیم‌های انتخاباتی اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله گفتند که در این بحث در کنار مسائل تفتیش آرا و ایجاد حکومت و وحدت ملی، موضوع تعیین رئیس دارالانشای کمیسیون انتخابات نیز مطرح است. باراک اوباما میگوید در مذاکرات با ایران در مورد برنامه‌های اتمی آن فاصله زیاد وجود دارد و در این راستا به کار زیاد نیاز است. شماری از اعضای کنگره آمریکا ایران را متهم می‌سازد که یک عامل بزرگ برای بی‌ثباتی شرق میانه میباشد. و اسرائیل میگوید که یک آتش‌بس 5 ساعته بشری را در غزه رعایت می‌کند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حال برنامه هفتوار حقوق جهانی را میشنوید.
زن و حقوق خانواده.
شنونده های عزیز برنامه زن و حقوق خانواده، سلام های من را پذیرا شوید. خوشحال هستیم که باز هم با تقدیم نمودن برنامه امروزی در خدمت قرار داریم. طبق وعده در برنامه این هفته روی مسئله حق میراث زن صحبت میکنیم که از نگاه اسلام و قانون یک زن در قسمت حق میراث چی سهم دارد، که روح العبیب مشاور حقوقی و وکیل مدافع را در استودیو با خود داریم و در همین مورد برای شما معلومات میدهد. همچنان در جریان هفته تعداد از شنونده های برنامه در همین مورد سوالات خیش را با ما شریک ساختند که در لابلای برنامه جواب خواهیم داد. آقای عبیب، به برنامه خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من به نوبه خود سلام و صمیمانه خود تقدیم تمام شنونده های رادیو آزادی میکنم.
تشکر وکیل صاحب. در آغاز برنامه در مورد حق میراث بر شنونده ما کم معلومات بدین تا آگاه شوند که میراث چی است و حق میراث یک زن چقدر میباشد.
در مورد علم میراث بسیار از احادیث وجود دارد که میگن که میراث نصف علم است. یعنی میراث امروز قدر یعنی موضوع نیست که ما شما در مورد از این در یک برنامه نیم ساعتی خود بحث بکنیم، ولی ما صرف میتونیم یک معلومات بسیار اندک و کمی را در این مورد برای شنونده های خود ارائه بکنیم که خب علم میراث چی است، کی ها مستحق میراث میشن، یعنی در کل. در صورتی که از این بیشتر باز شنونده های ما ضرورت داشتن، ما شما در آخر برنامه آدرس های دفاتر خود اعلان میکنیم، باز اینا میشن از نزدیک بیان و در این مورد راهنمایی خود عرض بکنن.
معلومات بیشتر میتونن به آدرس ها مراجعه کنند.
بله. در مورد میراث باید بگویم که چون مال و ثروت از نظر دین مقدس اسلام برای زندگی انسان یک امر ضروری و طبیعی است و انسان به اساس فطرتش، یعنی فطرتاً دائما تلاش میکنه، کوشش میکنه که مال جمع‌آوری بکنه، ثروت جمع‌آوری بکنه.
بله.
بعد از اینکه مثلا انسان در طول حیات خود یک مقدار مال را که مثلا جمع‌آوری میکنه یا ایرا کار میکنه، بالاخره انسان ها طبق روندی که در حساب اسلامی و شرعی ماست هیچ کس زنده نمیمانه، کل انسان ها بالاخره ذائقه مرگ میچشن.
بله.
خب بعد از اینکه انسان یک مقدار مال جمع آوری میکنه یا مثلا ثروت را جمع میکنه و بعد از آن فوت میکنه، خب اینجاست که به خاطر سرنوشت امی اموال که از این شخص به جا میمانه باید یک سلسله قواعدی وجود داشته باشد تا که سرنوشت امی اموال از این شخص که فوت کرده این را تعیین بکنه، که خوشبختانه دین مبین اسلام بر ما شما اینمی قواعد میراثی را به جا گذاشته که ما میتونیم به اساس اینمی قواعد میراثی همی اموالی که از شخص متوفا یا شخصی که فوت میکنه ایره چی کنیم، سرنوشت از همی اموال ما شما تعیین بکنیم. خب حالا میگیم که میخوایم یک تعریف خلاص از خود علم میراث داشته باشم، که یعنی میگن که علم میراث عبارت از دانستن اصول و قواعد از علم فقه و ریاضیات است که به وسیله آنها حق هر وارث از ترکه یا زموال میت شناخته میشه. یعنی بعد یک شخص فوت میکنه ما به اساس نمی قواعد میراث امو سرنوشت اموال از او را چی میکنیم و تقسیم ترکه از او اموال چی میکنیم تعیین میکنیم. خب پیش از اینکه سر دیگه موضوعات میراث بحث بکنیم، میخوایم بعض موارد دیگه را هم که بسیار به نظر ما ضرور است سرش بحث بکنیم، که از او جمله مثلا ارکان میراث. یعنی تا زمانی که این ارکان میراث موجود نشوه اصلا موضوع میراث دیگه مطرح بس نیست. به این خاطر میخوایم که این ارکان میراث هم بر شنونده‌های خود یک کمی به مورد روشنی پرتون
بفرمایید.
اول میخوایم که در مورد ارکان بگیم که ارکان چی معنی. ارکان عبارت از اساس یک چیز است که اگه او نباشه اون چیز یا موشه اصلا معنای خود نمیده. این ارکان در میراث سه چیز است که عبارت است مورث، یعنی کسی که در گذشته از او مال و میراث باقی مانده. مورث کسی که یعنی فوت میکنه و از او مال میمانه. یعنی تا زمانی که مورث موجود نباشه یا از کسی که می که مثلا از او مال مانده ای اصلا موجود نباشه، یعنی شخص حیات باشه.
بله.
پس اینجا اصلا موضوع میراث مطرح بس نیست، یعنی حتما باید یک شخص فوت بکنه و از او مال به جا بمانه.
زمانی که فوت میکنه باز اینجا عمو مال داراییش به میراث تبدیل میشه.
دقیقاً اینجا باز مال از این میراث میمانه که میراث هم بالاخره برورسه. موضوع دوم وارث. وارث یعنی خویشاوندان میت یا کسی که فوت کرده که مستحق ترکه است و به او میراث نیز میگن که موضوعی که مثلا میراث میمانه. وارث که نباشه اینجا هم یک نوع چه میشه؟ مشکل ایجاد میشه. این که باز وارث شامل کی میشه؟ یک تقسیم بندی خاص خود داره.
بله.
یعنی باید کسی باشه که میراث برش داده شد بعد از فوت شخص. موضوع سوم یعنی مال متوفا که به آن ارث یا ترکه نیز میگن. به طور مثال شخص فوت کرد و از یک مقدار مال ماند، خب اگر مال نباشه یا از او مال نمانه بازم اینجا موضوع میراث دیگه مطرح نمیشه. چرا ما بین اون میراث تقسیم بکنیم بالایش خاص؟ بنابراین وقتی که شخص فوت میکنه از این باید مال بانه. در مجموع سه رکن بود که یکی کسی باید فوت بکنه و از او مثلا مال بجا بانه، دوم موضوعی است که وارث موجود باشه که بر از او مال داده شد، بالاخره هم سیم او مال یعنی موجود باشه که از کسی که فوت میکنه یعنی از او بنوان مال یک چیز مانده باشه. بجای
به چه چیز ما میراث گفته میتونیم؟ یعنی مال شامل چه چیز باشه؟
مال هر آن چیزی که ماهیتش حلال باشه.
بله.
یعنی حرام نباشه. به طور مثال ما نمیتونیم شراب در جمله مال بگوییم، ما نمیتونیم به طور مثال گوشت خنزیر در جمله مال بگوییم، ما نمیتونیم مواد مخدر در جمله مال بگیریم. خلاصه آن چیزی که در شریعت و در قانون و قوانین ما شما ماهیت جنسش حلال است و با قیمت داره ای چی است؟ مال است.
بله.
در پولیزی ارکان فهمیدیم. خب یک چیز دیگه میگم که چی سبب میشه که یک شخص مثلا میراث بگیره؟ مطابق قوانین افغانستان و مطابق شریعت. مطابق شریعت ما تقریبا این موضوع به سه بخش تقسیم میشه، ولی مطابق قوانین افغانستان این موضوع به دو بخش تقسیم میشه، چون یک بخش را که شریعت اسلام در نظر گرفته او علاوه‌قدر جنبه تطبیقی نداره. او چیزی که مثلا قوانین ما شما را در نظر گرفته، یعنی قانون مدنی افغانستان، ما میخوایم اون دو مورد بر شما کم روشنی پرتم. اولین چیزی که سبب میشه که یک شخص از یک شخص دیگه میراث بگیره، او زوجیت است. زوجیت به این معنا یعنی بین دو نفر نکاح صحیح موجود باشه، یعنی هر یک از زن و شوهر بعد از عقد زناشویی که فوت میکنن، یعنی اگر زن فوت میکنه شوهر حق داره که از زن خود میراث بگیره، و اگر زن فوت میکنه شوهر حق داره که از زن خود میراث بگیره. یعنی باعث میراث گرفتن از زن شوهر از یکی دیگه شان چی است؟ اینم عقد نکاح صحیح که بین از اینا منعقد شده. موضوع دوم قرابت است، یعنی به این معنا که کسی خویشاوند و رشته دار نسبی و خونی متوفا باشه. به طور مثال اگر یک کس فوت میکنه، از اوی کسی که میمانه باید این کت از اوی یک رشته داشته باشه، خویشاوندی داشته باشه. به طور مثال شخص فوت کرد، از او باید پسر به جای مانده باشه، از او باید دختر به جای مانده باشه، از او باید مادر به جای مانده باشه، از او باید مثلا پدر به جای مانده باشه. اینم سوال اینا، اگر اینا نباشه، اینی قرابت نباشه، اینجاست که بازم چه میشه؟ مستحق میراث کسی نمیشه دیگه.
در قدم اول بر کی میرسه حق میراث بعد از اینکه یک شخص فوت میکنه؟
این یک درجه بندی خاصی است که ما وقتی که بعضی که شخص فوت میکنه، کاتگوری که در میراث وجود داره به سه بخش تقسیم میکنن که ذو الفرض میگن. ذو الفرض کسانی هستند که حق از اونها یا سهم از اونها از طرف شارع در قرآن عظیم شان یا از طرف خداوند در قرآن عظیم شان چی شده مشخص و تعیین است که هیچ کس حق نداره که ایره کم و زیاد بکنه، تغییر بده. که او ذوالفرض تعدادشان به 12 نفر میرسه که 4 تا از اونها مرد است، 8 تا از اونها زن هستند. یعنی ببینید که خوشبختانه که در بخش ذوالفرض احکامی که خداوند خودش تعیین میکنه، اینجا ببینید تعداد خانما زیاد است نسبت به مردا. بعد از اینکه از ذوالفرض چیز باقی میمانه، او تقسیم میشه به گروه دیگه داریم ما که به نام عصبات میگن که بر از اونها داده میشه. بعد از اون که عصبات چیز باقی میمانه یا مثلا یا اصلا موجود نمیباشه عصبات، باز ما ذوالارحام داریم که بر از اونها داده میشه. کمی تقریبا 8 یا 9 تقسیم بندی است که اگر وقت برنامه که بر شما ایجاب کرد، باز ما شما این مواردش کش خواهد گفتیم. ولی مهمش که بسیار تا مراحل بعدیش نمیرسه، این همین سه کاتگوری است که اکثرا در این سه کاتگوری خاتمه پیدا میکنن، یعنی پدگاش دیگه کاتگوریش نمیرسه این موضوع.
بله.
در پولیزی که از باب میراث ما شما گفتیم، یک موضوع دیگه هم است که میخوایم که بگیم که شرایط میراث هم بسیار یک موضوع مهم است که باید شرایط ارث بردن باید معلوم یا تحقق پیدا بکنه. تا زمان که شرایط نباشه باز هم چه میشه؟ میراث اصلا قابل تطبیق نیست. به طور مثال میخوایم که یکی از اون موارد رو بگیم که اولشی که همین شخص یا مورث باید چی کنه؟ فوت بکنه. یعنی تا زمانی که شخص فوت نکنه، مال ازی به جای مانده باشه در حیات از او، مال از او قابل تقسیم نیست.
بله.
چون خودش حیات است، زنده است، بالای مال خود تسلط کامل داره، تصرف حقوقی داره، اختیار داره، مفروشه، استفاده میکنه، بر کسی بخشش میکنه، حق عام تام خودش داره. موضوع دوم حیات وارث، یعنی ما گفتیم که وارثین ازی که بر از اینا مال میمانه، اونا باید چی باشن؟ زنده باشن. یعنی هنگامی که میت فوت میکنه باید وارث چی باشه؟ زنده باشه. موضوع سوم که از جمله شرایط میراث است، او عدم موانع ارث است.
بله.
یعنی به این معنی که زمانی که شخص فوت میکنه و کسی که میخواد میراث بگیره، یک نوع موانع وجود نداشته باشه. به خاطر چی؟ به خاطر گرفتن میراث. یعنی بدون کدام مانع این شخص بتونه از این میراث چی شه؟ مستحق شه.
خب تشکر وکیل صاحب، شما از موانع صحبت کردین، میشه بگین که چی نوع موانع وجود نداشته باشه؟
دقیقاً سوال خوبی را کردین. بعضن به خاطر بردن ارث بعضی موانع وجود داشته می باشه که شخص نمیتونه از مورث خود یا از شخصی که فوت کرد از اون میراث بگیره. البته این موانع از دیدگاه شریعت تقریبا 4 چیز است که او عبارت از بردگی است، قتل است، اختلاف دین است و اختلاف دار است. ولی در مطابق قوانین افغانستان دو چیزش که بسیار مهم است که قتل و اختلاف دین است که ما میخوایم بالایی باز بکنم، چون این بسیار جنبه عملی داره، چون با بحث بردگی و مثلا اختلاف دار و قدر فعلا قابل تطبیق نیست.
بله.
این دو موضوع زیاد در محاکم ما شما و در قوانین ما شما هستن. به طور مثال بعض وقت وارث عجله میکنه، عجله به این میکنه که گویا زود اموالی که مثلا پدرش داره یا مثلا اموالی که مورثش داره زود ایره به دست بیاره. یعنی یک نفرش ورخطایی به این میکنه که من چطور بتوانم که مستحق این مال شوم. اینجاست که بعض وقت این شخص دست به چی میزنه؟ دست به قتل پدر یا مورث خود. گویا به قتل میرسانه که گویا میره شاید به قتل برسانه و این مال از کلش بر ما ببانه.
یعنی زمینی هم گرفتن میراث
فرهنگی یعنی بر خود ساده میسازد. در حالی که تو نه زمانی که اگه پدر خود از بین میبره و کل گپم ثابت شه که قصد از یوم موجود باشه مثلا به قصد این موضوع را کرده قتل کرده، اینجاست که این شخص مستحق میراث دیگه نمیشه. از میراث چی میشه؟ محروم میشه، یعنی مانع گرفتن میراث میشه. و چرا؟ این قتل پدرش مانع گرفتن میراث ازش شد.
بله.
موضوع دوم اختلاف دین میگه. بعض وقت مثلا دینشان بدل میکنن، مثلا وارث کافر میشه یا مرتد میشه، این دیگه باز نمیتونه کس پدر خود میراث بگیره، یا برعکس مثلا پدر اگر مرتد میشه اولاد دیگه باز نمیتونه. یک اختلاف است که در حساب دین بین از اینا موجود است. اینی موارد است که موانع و بعض موانع دیگری هم در میراث وجود داره که دیگه او را ما شما باز اگر وقت داشتیم و ایجاب میکرد سر از او بحث خواهد کردیم. ولی دو چیز است که بسیار مهم است که چهار چیز در شریعت بود گفتیم که دو مورد هم در قوانین ما سرش روشنی داره.
تشکر وکیل صاحب. در این قسمت برنامه بازم به مشکل یکی از شنونده های خود گوش میتیم که در قسمت گرفتن میراث با مشکل روبرو است.
میروی بفرمایید.
ما کسیم که ام پدر است استادیم ام مادر است استادیم. از پدرم که به ما رسیده میراث صرف یک خانه است که دو برادرای ما زندگی میکنم، ما میکنم همشرای مام زندگی میکنه. حالا برادرم تصمیم داره میگه که ما این خانه را ترک میکنیم یا میفروشیم و با ما همشرا میگه که به شما هیچ حق نمیرسه. من در قسمت میراث نمیفهمم که نظر به قانون نظر به حکم اسلام میراث چه رقم تقسیم میشه، آیا به ما حق میرسه یا نمیرسه. وقتی که پدر فوت کرد مادر فوت کرد به دختر حق میرسه یا نمیرسه؟ پس شما درخواست می نویسید که نمیره به ما بفهمونین.
خوب وکیل صاحب، مشکلی شنونده خود خوشنیدین میشال شما برشان نظر بدین.
دقیقاً چرا به جواب این خواهر خود باید بگم که این چند موضوع رو مطرح کردن، گفتن که پدر مادر خود از دست دادن.
بله.
یک خانه گفت از پدر مادر از این باقی مانده و برادرش میگن که خانه رو میخوان که بفروشن و برای خانم و دیگه خواهرش برای حق نمیتن.
بله.
برای خواهر خود بگم که مطابق شریعت مطابق قوانین افغانستان زمانی که اگر پدر فوت میکنه از پدر مال میمونه یا مادر فوت میکنه از مادر مال میمونه و یا از دویش مال میمونه و زمانی که مال از اینا میمونه و از این مادر و پدر اولاد هم یا وارث هم به جای میمونه، هر اندازه مقدار مالی که از اینا باقی میمونه اینا در بین دختر و پسر تقسیم میشه. یعنی هیچ برادری حق نداره که خواهر خود از حق میراثش محروم بگردانه. حتی اگر محروم میگردانه امروز مطابق قانون منو خشونت علیه زن مجازات میشه. به خاطر از اینکه اکثرا در جامعه ما شما همی کار انجام میتن، یعنی اکثرا کوشش میکنن که بر زن میراث ندهن، در حالی که میراث به اساس آیت قرآن حق ام خانم ام از پسر کلش مشخص و تعیین شده است. بنابراین برای خواهر خان بگم که حق شما واضح است، مشخص است. وقتی خانه را اگر ترکه میکنن به شکل باید ترکه شوه که دو حصه بر برادر یک حصه بر خواهر در نظر گرفته میشه. یا تو بگیم که دو خواهر در جمع یک برادر محاسبه میشه، بین از اینا تقسیمات میشه. بله. و حق هر کدام بر از اینا داده میشه. به طور مثال اولی که مانده اگر ترکه شوه مثلا خود ماهیت حقوقی خود اولی از دست بده، یک حالت دیگه هم میشه مثلا کینا گفتن که ما حولی را برادر میخوان که بفروشه. زمانی که مفروشن پول را که از بابت اولی به دست میارن ایرا باید چیکونه بین نمی خواهر و نمی برادر را تقسیم شود، به شکلی که برای برادر یک حصه برای خواهر نیمیسه. یا تو بگیم که دو حصه برای برادر بتن یک حصه برای خواهر. یا ایتون برتون میتون بگیم به شکل سیوم شما برتون بگیم که دو خواهر در یک برادر حساب بکنن تقسیم بکنن بین خود، باز دو خواهر میتونه که مالو بین خود نصف بکنه. یعنی حق از اینا مشخص است، واضح است، هم در قرآن هم در شریعت ما شما و هم در قوانین نافذه کشور ما شما. هیچ کس هم نمیتونه اینا رو غیر حق یا غیر مستحق بزنه. اگر این کارو میکنن کسایی که مثلا اینا رو غیر مستحق میدونن و مورد مجازات قرار میگیرن مطابق قانون منخشونت علیه زن.
خب تشکر وکیل صاحب. سوال دیگه ای است که زمانی که یک شخص فوت میکنه اما مال یا میراثی که از او باقی میمونه آیا اما مال از او عاجل تقسیم شوه یا ای که اول اگر شخصی که فوت کرده دیندار میباشه اول باید دین زیره بپردازن و بعد از او باز تقسیم بکنن؟ در این مورد میشه شما معلومات بدید؟
تشکر، بسیار سوال خوبی را باز مطرح کردین که به ارتباط خود ترکه است.
بله.
بعد از اینکه شخص فوت میکنه یک سلسله حقوق بالای این ترکه مرتب میشه، یا مثلا یک سلسله حقوقی است که باید تیوازش و بدن اموالی که از شخصی که فوت کرده یا از متوفا اموالی که میمونه بدن چی شود تقسیم شه. یعنی تا زمانی که نمی حقوقی که موجوده است که رفع نشوه، اصلا این مال یا ای متروکی که باقی میمونه قابل تقسیم نیست. اون مال شامل چی است؟ اون مال تقریبا شامل 4 موضوع است. اولین حقی که بالای از مال است پرداخت هزینه های تکفین و تجهیز است. به این معنا زمانی که شخص فوت میکنه اولین حق را این شخص داره که باید این از این مال از این که باقی مانده یعنی می تکفین و تجهیز از این شوه. تکفین و تجهیز مثلا مصارف کفن و مثلا قبرستان و مثلا ختم خیراتی که میکنن،
بله.
این باید از این مال چی شوه؟ گرفته شوه، از این برای شخص پرداخت شوه. و این به شکل است که در این مصارف تکوین تجهیز نه بسیار اسراف صورت بگیره که از حد و اندازه زیاد بگیرن، مثلا پولا به خرج برسانن که بلاخ وارث متضرر شوه، و نه این قدر دو مثلا بخل یا بخیلی صورت بگیره که تا امو کفن یا تکفین و تجهیز و شخص هم به شکل درست و شرعی صورت نگیره.
بله.
این موضوع رو باید بسیار احتیاط بکنن. موضوع دوم پرداخت دین است. شخص در زندگی خود ممکن است بعض اشخاص قرضدار باشه، دیندار باشه. بعد از اینکه فوت میکنه یعنی شخص نتونست در حیات خود قرضی که با اشخاص بالای زیاد داشت رو بپردازه، فوت کرد از اساس یک تصادف. اینجاست که بعد از اینکه تکفین تجهیز از خلاص شد، باید در قدم دوم ما حق اینمی داینی نه این زمین اموال باید چی کنیم؟ پس بکنیم یا داینی نه، حقوق داینی نه باید از این اموال چی کنیم؟ پرداخت بکنیم.
بله.
بعد اینکه حقوق داینی نه پرداخت کردیم، بعد از اون ما میتونیم که این مال چی کنیم؟ تقسیم بکنیم. پیش از اینکه تقسیم بکنیم حالت سیومیش است که یعنی بعد از اینکه تکفین تجهیز خلاص شد، بعد از اینکه مثلا پرداخت دین خلاص شد، حق سیومی که بالای از این اموال است او این است که میشه که می شخص در زندگی خود وصیت کرده باشه.
بله.
که مثلا این مقدار مال من رو بعد از اینکه وفات کردم ایره مثلا بر فلان شخص بتونه وصیت کرده باشه که برش بتونه در فلان جای مصرف بکنه، در فلان جای مثلا موضوع بخش شرعی که مثلا کلام مسجد یا مثلا یا هر موضوعی که بود وصیت کرده بود، باید اون وصیت اجرا شه، ولی به شرط از اینکه اینه وصیت ازی از یوم سه مال زیاد نباشه. و بالاخره هم حق چهارمه که باز بالای از این مال هستی است که این سه موضوع که ختم شد، بعد از اون ما این ملکت چی میکنیم؟ یا این مال میگیریم بین ورثه و شکل تقسیم میراثی تقسیم میکنیم به شکلی که برای مردا مثلا 200 و برای زنا هم یکسه تقسیم میکنه.
تشکر وکیل صاحب. در این مورد یک سوال دیگه است که اگر زمانی که شوهر فوت میکنه و در زمانی که حیات است حق مهر خانم خود نمیته، آیا بعد از فوت ازی مهر خانم بالای ازی کسی که فوت کرده به گونه دین میمونه؟
دقیقاً بسیار سوال خوب و مهمی بود که امروز بسیار به موضوع مواجه هستن همه شنونده های ما.
بله.
این مهریه زن هم از جمله قرض یا از جمله دین است که به عهده شوهر چی شده باقی مانده. یعنی زمانی که شوهر اگر فوت میکنه خانم حق داره که بر علاوه که میراث میبره از شوهرش.
بله.
بر علاوه که میراث میبره یعنی در زمانی که شوهر فوت میکنه پیش از اینکه مثلا حق میراث خود مطالبه بکنه این حق داره که اول حق مهریه خود از جمله مالی که از شوهر باقی مانده او رو بگیره.
بله.
یعنی به عنوان دین، چونی به گردن شوهر دین است. بعد از اینکه فوت کرد وقتی که حق مهریه خود به عنوان دین است مجموعه متروکه یا مجموعه مال گرفت، بعد از اون مال که تقسیم میشه خانم میتونه به شکل دیگه ورثه واره که مو خانم در دو حالت، یعنی یک اگر مثلا شوهرش اولاد داشت یک بر هشت سر از شوهر خود میگیره، و اگر مثلا اولاد نداشت یک بر چهار سر از شوهر خود به عنوان میراث این مال میگیره. یعنی مهرش مجزا از حق میراث است. یعنی اول حق دین خود میگیره، بعد از اینکه دین خلاص شد این حق میراث خود به شکل تقسیم بندی میراث میگیره.
خب تشکر وکیل صاحب. در جریان هفته بازم شنونده های ما سوالات را از برنامه پرسان کردن که اگر در قسمت برنامه موافق باشین که سوالات از اونا را هم بشنویم.
میربایی بفرم.
سلام، اسم من مشکان است، از کابل و تماس شدیم. یک زن از کی میتونه میراث بگیره و به چی اندازه؟ تشکر.
بله سلام علیکم، شدیم اسلام از میدانچاش. سوال داشتیم از وکیل صاحب که در اسلام حق میراث زن چی اندازه تعیین شده؟ چی شرایط داره؟
من تقدیم میکنم به تمام کارمندان رادیو آزادی و از وکیل خیلی محترم یک سوال داشتم که یک زنی که شوهرش طلاق میده و از خانه بیرونش میکنه و هم به اصطلاح 8-1 میگیم برش حق قائل نیست و بعد از مدتی مرد فوت میکنه، آیا از دیدگاه اسلام چه حکم داره؟
به خاطر حقوق مادر ما عرضه کردن در ولسوالی که مرد ولسوال هم داده به شعبه حقوق و بعد هم شعبه حقوق به محکمه فرستاده طرفی که حقوق مادر ما را در حالت صغارت صغیر از مادر یک ساله مانده از پدر دو ساله به زور قبض کرده تحقیق مدت 60-70 سال میشه و در این روزا یک سند جعلی ترتیب کرده که او سند جعلی ازا به نام بخشش خط که اصلا اسم همون بخشش گرنده هم غلط میباشه خلاف دفتر اساس میباشه و دیگه به زور یعنی کار کرده. البته ایست که زن حق نداره حق میراث برده نمیتوانه.
خب عبیب صاحب سوالات شنونده خودش شنیدیم، میشه شما برشان جواب بگوین؟
تشکر. برتباط خواهر ما که مجگان که از کابل تماس گرفته بودن، اونا سوال داشتن که یک زن میتونه که از کی میراث بگیره و به چه اندازه باید میراث بگیره.
بله.
بعضی خواهر خود باید بگویم که یک زن میتونه که از مورث خود میراث بگیره. مورث ازی شده میتونه که پدرش باشه، مثلا میتونه که شده که مثلا پسرش باشه، میتونه که مثلا برادرش باشه و امثال اینا، حتی شوهرش، یعنی از کسی که به او قرابت سببی و نسبی داره. از اولش میتونه کی چه کنه میراث خود بگیره. و یک اندازش چه اندازه گفتن که اینا میتونن میراث بگیرن؟ در میراث و در شریعت یک قاعده بسیار مشهور در مورد میراث موجود داره که للذکر مثل حظ الانثیین. یک قاعده بسیار مشهوری است طوری که گفتیم در شریعت اسلام که اونجا واضح ساخته که یک مذکر یا یک برادر یا یک مرد دو برابر سهم الارث یک مؤنث یا یک خواهر است. یعنی دو برابر از او چه میگیره؟ سهم میگیره. یعنی اگر بر برادر یا برای مرد دو سهم داده نظر گرفته شد، برای خواهر یک سهم. یعنی ما میتونیم تو بگیم که یک جنس یا یک مال سه تقسیم بکنیم، دو حصه از اون برای برادر بتیم، یک حصه برای خواهر. یک قاعده مشهوری است که در شریعت اسلام و در آیات قرآن واضح تذکر داده شده. برادر دیگه ما سوال کردن، شیرین از میدان گفتن که حق میراث زن در اسلام چی اندازه است؟ همیال ما شما این موضوع را گفتیم که زن یک برابر و مرد دو برابر، مرد دو برابر زن یک برابر حق میگیره، که بر جواب پیشترمون بیان جواب از اینا هم ست میکنه.
بله.
خواهر دیگه ما سوال کردن که در صورتی که زنی که از طرف شوهرش طلاق داده شو و از خانم بیرون کشیده شو و بعدن موضوع اشتیاک ازی چطور میشه و اگر شخص فوت بکنه بعد ازی از دیدگاه شریعت چطور است مثلا میراث؟ بر خواهر خود باید بگم که خواهر عزیز، تا زمانی که زن در قید نکاح شوهر خود باشه و دمی جریان شوهر ازی فوت میکنه، اینجاست که خانم مستحق میراث از شوهر خود میشه. ای اگر شوهرش اولاد داشت، یک بر اشت حصه میگیره، از یعنی اشتم حصه مال شوهر خود به میراث میبره، اگر اولاد نداشت چهارم حصه شه. ولی اگر شوهر در جریان حیات خود خانم خود طلاق میته و از خانه خود بیرون میکنه شه، بعدن شوهر فوت میکنه، اینجا دیگه این مستحق میراث نیست. البته یک مورد فرق میکنه، اگر در جریان طلاق رجی باشه یا مستحق میشه، در غیر از اون نه. برادر دیگه ما از بامیان که تماس گرفته بودن، اونا گفتن که از مادر از اینا یک مقدار مال مانده که او شخص این مال غصب کرده و میگه که زن حق میراث نداره، و حالا گفت که در آخر کدام خطر به نام بخشش خط ترتیب کردن یا جور کرده که گویا ملکیت بر از این شخص بخشش شده، در حال او را هم گفتن که جعلی است.
بله.
برادر عزیز، شما وقتی که دعوایتان برای محکمه تحت دوران است یا در محکمه در جریان است، بدون کام مشکل انشاءالله شما میتونین امی اعتراضاتتان را برای محکمه تقدیم بکنین که ابراء خط یا مثلا این بخشش خط یا این تملیک خط از این جعلی است و مثلا خلاف قانون است. این محکمه مورد بررسی غور و بررسی قرار میده، بعد از اینکه اگر تثبیت شد انشاءالله که حق مادر شما به هیچ وجه از بین نمیره، چون حق میراث شان است، حق شان باشن مطابق قانون تقسیم بندی که ما شما گفتیم که خانم یک سه خانم و دو سا مرد ای حق مستحق میشن با همون تقسیم بندی، مادر شما مستحق میراث است و حقشان و محکمه باشن انشاءالله که میتونه مطابق شریعت و قوانین کشور ما شما.
خب تشکر وکیل صاحب. سوال دیگه ای است که در صورتی که مادر یک کس فوت میکنه، آیا اولاداش حق داره که حق میراث مادر خود از فامیل پدر کلان خود یا از مامای خود بگیره؟
دقیقاً چرا نه. بعد از اینکه مادر شخص فوت میکنه و از او یک مقدار مال مثلا میمونه و مالم در نزد مثلا برادرای یا ماماهای از این شخص است، اینجا چرا نه، دقیقاً به شرط از اینکه مادر در حضور داشت و پدرش فوت نکرده باشه. این البته به این معنا که پدر فوت کرده باشه، بعد از اینکه مال از او باقی میمانه بین خواهر و برادرای تقسیم نمیشه، مال هم تو میمانه، بعدن از یک خواهر مثلا اولاد اومد، سی خواهرم فوت میکنه، از این آل اولاده از این میخواد که مال مادر خود، میراث مادر خود بخواین. دقیقاً چرا نه؟ اینا عرض میشن بالای در محکمه، بالای ماموهای خود. اول خوش بکنن که از طریق رضایی بین خود موضوع تقسیم و ترکه بکنن، اما حقی که برشان میرسه ماموهاش برش بتن. اگر احیانا ماموها مثلا ممانعت میکنن یا مثلا امتناع میکنن یا نمیتنی حق، اینا حق دارن که به محکمه یا به ریاست حقوق عارض شون و خواهان میراث مادر خود از ماموهای خود شون. یعنی بعد از اینکه ناراض شدن، ماموهای از اینا از طرف محکمه جلب میشه و بعد از اینکه جلب شدن، اینا ملکیت تشخیص تثبیت میشه، بعد از ملکیت بین از اینا تقسیم میشه به مو شکلی که ما شما پیشتر گفتیم که تقسیم بندی بین مثلا به خواهر یک حصه و برای برادر دو حصه تقسیم بندی میشه. بعد از اینکه حق سهم امی خانم یا مادر از اولادات تعیین شد، بعد از این حق از این بالای اولادات تقسیم میشه، بالای اولادای از این خانم.
بله.
بین اولاد خانم عیناً مثل تقسیم میشه که ما تو گفتیم که اگر به دخترها یک حصه، برای بچه‌ها یا پسرها دو حصه، بر علاوه که از پدر خود میگیرن، از مادر خودم اینی می حق به می شکل دقیقاً میگیرن. اینا وای حق قانونی و شرعیشان است.
با تشکر از شما وکیل صاحب و همچنان از شنونده های برنامه، چون در آخرین لحظات برنامه قرار داریم و ناگزیر با شنونده های خود خداحافظی نماییم. در صورتی که اگر شنونده های ما همچون مشکلات می داشته باشند، برشان چی گفتنی دارید؟
برای شنونده های خود گفتنی که دارم این است که قواعد میراثی یا علم میراث، همونطور که ما شما در ابتدا گفتیم که نصف علم است و این در یک برنامه نیم ساعته اصلا گنجانیدن از دور از امکان است.
بله.
بنا اینا میتونن مطابق ادرس های دفاتر خود که ما در طبق روال هر برنامه ما شما در آخر برنامه این شنونده های خود یاد میکنیم یا برشان میگیم.
بله.
اینا میتونن به دفاتر ما مراجعه بکنن و در این مورد از معلومات بیشتر مستفید شن که ادرس های برنامه ما است: چاره صدارت داخل محوطه ولایت کابل، دفتر خدمات حقوقی رایگان، شماره تماس است 0766 52 26. در ولایت ننگرهار ما همچنان یک دفتر اونجا هم وجود داره، دارال مشاوری حقوقی رایگان است، آدرس از او است شهر جلال آباد، شرق پلازا، پلوی محکمه استیناف، شماره تماس از اون است 0707 760 138. همچنان شهروندای ولایت هرات هم میتونن که مثلا به آدرس برن مراجعه بکنن و از مشاوره حقوقی رایگان مستفید شون که آدرس دفتر هرات است، ناحیه اول شاروالی، جاده محبس، ریاست محکمه استیناف، ولایت هرات، منزل 3، دارالمشاوری حقوقی رایگان. شماره تماسشان است 0791 810 215. همچنان به ولایت بلخ هم میتونن که شنونده های ما برن مراجعه بکنن به جهت معلومات بیشتر، آدرس دفتر مزار است، ولایت بلخ، حوزه 5 امنیتی، گذر شور تاگزار، جنوب بانک ملی افغانستان، دارالمشاوری حقوقی رایگان. شماره تماسش 0788 760 750.
خب تشکر شنونده های عزیز که شما هم تا آخرین لحظات برنامه با ما بودید. در برنامه آینده روی موضوع خشونت علیه زن و موارد آن صحبت میکنیم و شما هم اگر در این باره سوال دارید میتونید از طریق پیامگیر